أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما النصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خدایا به سمت تو آمدم تا دستهایم را بگیری و از فضل و کرم خودت نصیبم کنی. خدایا دستهای این خسته را بگیر و صدایم را بشنو. آن هنگام که صدایت میزنم و با تمام دلم تو را میخوانم.
آی خوشا دردی که درمانش تو باشی، یا خوش راهی که پایانش تو باشی، یا خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، یار خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشی و خرمی و کامرانی حبیبم کسی دارم که خواهانش تو باشی، خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، که امید دل و جانش تو باشی.
خداوند یار و نگهدارتان.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده های دارای فرزند ناشنوا با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لقایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست. تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم در برنامه تاریخ ایران که در روزهای جمعه پخش میشه با شما صحبت میکنم. از توجه و لطف شما و اظهار محبتتون متشکرم. بهتون عرض کردم که جورج آلن که اومد به ایران از عوامل اطلاعاتی آمریکا بود و این آدم فعالی بود، برخلاف سیاست قبلی آمریکا که حتی جیمز برنز گفته بود ما میتوانیم در ایران یک کشوری درست کنیم دارای 7 کشور خودمختار. این سیاست ابلهانه و بسیار خطرناک و زمانی وزارت خارجه آمریکا دنبال میکرد جیمز برنز، ولی جورج آلن که اومد زمانی بود که ترومن فهمیده بود سیاست روزولت غلطه. یعنی روزولت اجازه داد که تمام کشورهای اروپای شرقی زیر یوغ شوروی در بیان، یعنی لهستان، چکسلواکی، بلغارستان، مجارستان، یوگسلاوی، رومانی و آلبانی به اضافه 100,000 کیلومتر مربع از خاک آلمان که آلمان شرقی نام داشت. همینطور در یونان و در مالایا هم کمونیستا داشتن پیش می رفتن و چین هم که ماو توستونگ که رهبر چین بود، دیروز یه جایی می خوندم که ماو توستونگ زمانی که جوان بود و ازدواج کرده بود 5 بچه خودشو از دست داده بود. وقتی خبرنگار ازش میپرسه شما چرا این بچه‌ها مردن، گفت از گرسنگی. به قدری چین وضعیت اسفناکی داشت از قرن 19 هم استفاده از مواد مخدر تریاک به وسیله دول اروپایی در اونجا متداول شده بود، هم جمعیت زیاد و گرسنگی. ماو توستونگ که خود چینی‌ها بهش میگن ماو توسدون، ایشون 5 فرزند خودشو بر اثر گرسنگی از دست داده بود. بعدها رهبر کشور چین شد. بعد مامورین آمریکایی میگه با ما تماس گرفتن و سعی کردن حس متابعت رزمارا رو نسبت به مظفر فیروز تضعیف و او را به جانب خود متمایل کنن. بعد میگه سفرا مرتب با شاه ملاقات میکردن. حالا اون سر ریدر بولارد از ایران خوشبختانه رفته بود. اون کسی بود که گفته بود که ما باید ایران رو تجزیه کنیم، خوزستان مال ما، آذربایجان و کردستان مال شوروی ها. سفیر آمریکا در تهران گزارش داده، نوشته این همتای انگلیسی من به صورت مسروعانه خواهان تجزیه ایرانه. سر ریدر بولارد بسیار آدم بدی بود، از طبقات پایین بود که وارد وزارت خارجه انگلستان شده بود، کم کم ترقی کرده بود، 1118 وزیر مختار انگلستان در ایران شده بود. یه خانومی هم در کنارش بود، خانم لمتون، مارگارت کاترین لمتون، که این خانم جاسوسه بود و خیلی نقش فعالی داشت. و جالب این که خیلی از دست پروردگان این بعدا از حزب توده سر در آوردن و اینها رو استخدام کرده بود در یه ادارهی به نام ویکتوری هاوس، یعنی خانه پیروزی، به عنوان مترجم. بسیاری از این رهبران حزب توده با خانم لمتون بعد از جنگ همکاری داشتن. خب میگفت احمد دهخان بین دربار و رزمارا رابط قرار داده شد، چنین مراودهی مورد علاقه رزمارا بود. در مقابل وضعی که روسا در شمال غربی ایران به وجود آورده بودن، انگلیسی ها، شنونده عزیز توجه کنید ببینید اینا خیلی جالبه، انگلیسی ها برای اینکه مبادا غافل گیر شوند و از حریف خود عقب بمانند با ناصرخان قشقایی تماس گرفتند. ناصرخان قشقایی شما میدونید که در تهران تحت نظر بود و پدرش سولت و دوله در زندان قصد فوت کرده بود، سردار اشایر، ولی ناصر و خسرو در تهران تحت نظر بودن، در شهریور 20 فرار کردن، رفتن به طرف سمیروم و فیروزآباد و مناطق قشقایی. میگه انگلیسی‌ها با او تماس گرفتن. بازم یه نکته رو فراموش نکنم، ناصرخان در دوران جنگ با آلمانا تماس داشت و برنارد شولتز هولتز که کنسولیار آلمان در تبریز بود، مدتی در تهران خودشو مخفی کرده بود، به فارس عزیمت کرد و اون موقع آلمانا خیلی در ایران نفوذ کلام داشتن، مردم خیلی طرفدار آلمان نازی بودن به خاطر اینکه از دست شوروی و انگلستان نجات پیدا کنن، و این بود که شولتز در قشقایی مستقر شد و بعدن هم 4 تا چتباز آلمانی که یکشون ایرانی بود، مهندس هومان فرزاد، اینا با چتر نجات پیاده شدن در قشقایی و اونجا فرستنده‌ای برپا کردن، با آلمان تماس داشتن و قرار بود که آبادان رو به آتش بکشن. قرار بود یه شورشی بشه در سال 21 1942، اوج قدرت آلمان، که سرلشکر زاهدی فرمانده لشکر اصفهان هم قول همکاری داده بود، ولی انگلیسی ها جنبیدن با اطلاعات زیادی که از ایران داشتن، دنبال یک جاسوسی به نام فرانتز مایر بودن. بنابراین اینها فیتس روی مکلین، یک سروان ارتش انگلیس، درجه جنرالی بر شانه خودش نصب کرد، میره اصفهان، میره وارد لشکر میشه، فرمانده لشکر رو با نشان دادن تپانچه خودش که روی سینش میذاره اینو میدوزه، از وسط لشکر اصفهان میاره بیرون. این آقای زاهدی هم ترسو بوده، در وسط یک لشکر 2000-3000 نفری اینو میاره و سوار جیب میکنن و اینها میرن به یک منطقی در نزدیک اصفهان. یک هواپیمای انگلیسی در اونجا روی زمین می نشینه و سرلشکر زاهدی رو تحویل خلبان و نگهبانان هواپیما می دن، می بره به فلسطین، می بره در اونجا و ایشون 2 سال 2.5 سال کمان که اردشیر زاهدی هم در خاطرات خودش اشاره کرده که پدر من حدود 2.5 یا 3 سال در فلسطین زندانی بوده، بعدم شستشوی مغزی میدن و کاملا طرفدار انگلستان میشه. خب ناصرخان قشقایی بعد از مدتی از آلمانها رویگردان میشه، چون 2 تا برادرش ملک منصور و محمد حسین خان اینا مشغول تحصیل در آلمان بودن و اینا که میخواستن بیان، انگلیسی ها جلو اینا رو در استانبول میگیرن و اینا رو به گروگان میگیرن. ناصرخان برای اینکه برادراش نجات بده حاضر میشه که این افسران آلمانی رو، یعنی یک کرومیس بوده، افسر اس اس بوده، شولتز بوده و 2 نفر دیگه، اینا رو تحویل بده، که اینا رو تحویل سربازان انگلیسی میده و اینا رو میارن در بیمارستان 1000 تخت خوابی که محل نگهداری اسرای آلمانی بوده و ایرانی بوده طرفدار آلمان، در اونجا زندانی میکنن. کرومیس هم خودش از بالای بیمارستان پرتاب میکنه، از طبقه سوم کشته میشه. حالا ناصرخان بس رابطش با انگلیسی ها خوبه. قوام السلطنه در خاطرات خودش اشاره میکنه که با ناصرخان قشقایی انگلیسی ها تماس میگیرن، قرار میشه که در جنوب یک طغیانی انجام بشه. طغیان قشقایی ها و سایر ایلات جنوب ضمن اینکه اختلال فراوان را در عملیات کشور فراهم آورد، مرا متوجه کرد که اگر بیش از اندازه لازم به مظفر فیروز مجال و میدان دهم و از یک تازی های او جلوگیری ننمایم، چه بسا دامنه آتش قیام فارس به سراسر نواحی کشور سرایت خواهد کرد و در برابر حکومت خودمختار آذربایجان فئودال های جنوب نیز علنا از متابعت حکومت مرکزی سرباز خواهند زد و در نتیجه شیرازه امور کشور به کلی از هم گسسته خواهد شد. میگه یه روز شاه که موقتاً نسبت به من روش محبت‌آمیزی پیش گرفته بود، شاه همیشه از قوام السلطنه بدش میومد، چون قوام السلطنه رقیب رضا شاه بود. موقعی که قوام السلطنه نخست وزیر بود دو دوره، رضا شاه اون موقع رضا خان سردار سپه بود، وزیر جنگ بود، یعنی رئیس دولت قوام السلطنه بود. میگه ناخشنودی خودشو شاه به من اظهار داشت و یادآوری کرد که اگر از جانب دولت درباره این شخص تصمیم عاجلی اتخاذ نگردد، بیم آن است که آشوب و عصیان تمام کشور را فرا گیرد و آن وقت چاره مشکلات از عهده کسی بر نیاید. جورج آلن سفیر کبیر آمریکا نیز سخنانی شبیه به اظهارات شاه به من گفت. با نزاکت و ادب با من اتمام حجت کرد که مسائل کشور ایران و منافع دولت‌های غربی پیش از این تحمل بازیگری‌های مظفر فیروز را ندارد. دولت باید هر چه زودتر مظفر فیروز را که منشأ فساد و خرابکاری است از میدان سیاست کشور خارج کند. از طرف دیگر روس‌ها روز به روز اعتمادشان نسبت به مظفر فیروز زیادتر می‌شد و لذا کوشش می‌کردند موقعیت او را نزد من و در رسگاه دولت بیش از پیش تحکیم کنند. عوامل ارتجاعی داخلی که از ترس ماجراجویی مظفر فیروز به کناری خزیده در انتظار فرصت مناسبی بودند مجال ترکتازی نیابند. بدین جهات پیشنهادهایی را که راجع به برکناری مظفر فیروز به من میشد نمیپذیرفتم، بلکه در جواب اظهار میداشتم که فیروز مردی آزموده و در این حال صمیمی و وطن پرست است و شایعاتی که در اطراف او وجود دارد از ناحیه مخالفین برخواسته و چون مظفر فیروز به عناصر ارتجایی و خودپرست مجال خودنمایی نمیدهد، لذا دشمنان در همه جا از او مذمت و سعایت میکنند و نزد مقامات عالی هم از طرف همان عوامل از وی به بدی یاد می شود. بعد آقای قوام السلطنه ببینید چقدر آدم مدبری بوده و چقدر بیدار بوده. قوام السلطنه حزب دموکرات ایران که تشکیل داد، یک صندوقی در یکی از بانک ها گشود و گفت کسانی که می خواهند به حزب کمک کنن می توانند کمک مالی بکنن، چون دولت برای حزب هزینه نمی کنه، قبول نمی کنه. خودش رئیس دولت بود، گفت من نمیخوام این هزینه حزب گردن دولت بیفته. آقای قوام السلطنه در اعلامیه‌ای که میداد همش از مظفر فیروز تعریف میکرد و میگفتش که مظفر فیروز داره خدمت میکنه. میدونید که قوام السلطنه علی دشتی و همینطور جمال امامی و سدیادین طباطبایی رو که دو نفر اول رهبران حزب عدالت بودن و نفر بعدی رئیس حزب اراده ملی بود، اینا رو توقیف کرده بود. همینطور سلشکر عرفا رئیس ستاد ارتشه که معروف بود به مخالفت با شوروی ها و حزب توده، ایشون هم بازداشت کرده بود و اینها در زندان به سر می بردن و البته زندان اینا محل مناسبی بود، در یکی از اتاقهای ساختمان 800 اتاقی شهربانی کل کشور در میدان مشق بود که حالا شده یکی از ادارات ساختمان‌های وزارت امور خارجه. در این اتاق‌ها از اینها نگهداری می‌شد، یعنی اینا رو به زندان نفرستاده بودند. قوام السلطنه سپس میگه انگلیسی‌ها در این حال که در جنوب به تحریک و اغوای قشقایی‌ها سرگرم بودند، در آبادان و مسجد سلیمان هم اجرای برنامه بسیار دقیقی را دنبال می‌نمودند. بدین معنی که ظاهراً به فعالیت‌های افراد توده‌ای و مسئولین شورای متحده مرکزی در نهایت بی‌اعتنایی مینگریستند و گاهی نیز در خفا وسایل پیشرفت کار و توسعه تظاهرات کمونیست مابانه آنها را فراهم می‌آوردند. انگلیسی‌ها از اتخاذ چنین رویه دو منظور داشتند. نخست آن که بفزایش نفوذ قدرت عوامل حزب توده در خوزستان موجب نگرانی من بشود و ممکن بود از اتخاذ رویه مسالمت‌آمیز نسبت به دست نشاندگان شوروی و افراد حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و حزب کومل کردستان منصرفم نماید. جهت تأمین این منظور آنها می‌خواستند عوامل چپ را به دست من سرکوب کنند و در نتیجه روابطم با روس‌ها تیره می‌شد و آنگاه با شعله ور ساختن آتش غضب زمانداران شوروی دولت من را بدون راده و با آسانی ساقط کنند. دومی که اگر در اجرای منظور فوق توفیق حاصل نگردید، بعد از اینکه تظاهرات حزب توده در خوزستان و مناطق نفقیز جنوب به منتهای شدت رسید، به عنوانی که منافع و جان افراد امپراتوری انگلستان در این ناحیه 4000 کارمند انگلیسی در شرکت نفت ایران و انگلیس کار می‌کردن به مخاطره افتاده است. ناگهان جهازات جنگی یعنی ناوگان جنگی خود را از بصره و سواحل عراق به سواحل